اسمی
اسم شلنت تندیس کلنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
الو سلام
بابا. سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میگی تو صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر؟
نه آقا، شرایطشو نداریم
بذارم. بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بذار که شما نفستون از جای گرم بلند بشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
چی؟ چند تا؟ نه. پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. من آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه. چرا؟ چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. همه ما یکی از اولین کتاب‌هایی که جدی دستمون گرفتیم و خوندیم کتاب فارسی اول دبستان بوده. اونم از سر اجبار بود دیگه. حالا اولش یه کمی شوقشو داشتیم، ولی بعدا فهمیدیم که کتاب‌های دیگه هم هست و سال‌ها این کتاب‌ها رو باید بخونیم. راه برگشتی هم نداشت. 12 سال ناقابل درگیر کتاب‌های درسی بودیم که خیلی وقتا به اجبار خوندیمش. بعد از نسل ما چه انتظاری داریم؟ ما کتاب خون باشیم؟ آمار کتابخونی رو واسهتون بیاریم بالا؟ نمیشه دوست من، نمیشه. اصلا شما چیزی بوده که از این کتابا یاد گرفته باشی؟ نه جون من، یاد گرفتی؟
دوران مدرسه برای همه خاطره انگیزه، مخصوصا برای ما دهه 60. نه که حالا دهه 70 یا 80 خاطره نداشته باشم. ماها نسلی بودیم که یه خورده امکانات کمتر بود و تازه داشت همه چی رو روال میافتاد. به خاطر همین یه خورده خاطرات ما متفاوت تره. مثلا من توی مدرسه درس خوندم که خیلی قدیمی بود، یه خونه ای بود که تبدیل شده بود به مدرسه، ولی خب خیلی خاطرات خوبی ازش دارم. از روز اول مدرسه که کیفمو جا گذاشتم تا جشن انار، تا آخرین روز مدرسه در سال اول دبستان که کارنامه گرفتم و خب و با سواد شده بودم به قولی، و خاطرات دیگه تا سالی که دیپلم بگیرم. ولی جشن تکلیف تو 9 سالگی برای من و فکر میکنم همکلاسیام یه جور دیگه بود. اون سال خانم یاوری معلم کلاس سوم ما همه رو دونه دونه صدا کرد، قدامون رو یادداشت کرد و برای هممون چادر نماز و جانماز دوخت و به همه ما در برگزاری مراسم جشن تکلیف مسئولیت دادن، از طراحی نمایش و سرود و تمرین کردن تا در بسته‌بندی مواد غذایی به کادر مدرسه کمک کردیم، همون وسایلی که برای پذیرایی بود، و در طول مراسم هم به همه وظایف مختلفی داده بودن که مراقب اجرای مراسم، اجرای خوب مراسم باشن و حواسشون به همه چی باشه دیگه. این فکر کنم تو اون سالا جزو معدود خاطرات منه در اون سالها که ما جزوی از کادر مدرسه شدیم و برای مراسمی که برای خودمون بود داشتیم تلاش میکردیم. امیدوارم همه روزای خوبی رو تو مدرسه تجربه کنن مثل من و همکلاسیام.
بهترین خاطره من مربوط میشه به کلاس سوم دبستانم، موقعی که معلم داشت ریاضی قسمت 1 تا 10 رو آموزش میداد. چند تا بچه ها متوجه نمی شدن این موضوع رو. من تو تایم زنگ تفریح شروع کردم براشون به زبون بچگونه خودم توضیح دادن. به خودم که اومدم دیدم معلمم با چند تا معلم های دیگه و مدیر مدرسه جلوی در کلاس وایستادن و بعد از اینکه توضیح من تموم شد کلی منو تشویق کردن و بردن به منطقه معرفیم کردن. اونجا کلی از من تقدیر شدش به خاطر این آموزش ساده. و خب یه خاطره خیلی خوبی بودش که از اون پایه و از اون درس برای من به یادگار موند.
راستش خاطرات مدرسه رو بخوام بگم، خاطرات خوبم معمولا خارج از کلاس بوده، یعنی مربوط به داخل کلاس نبوده، مگر اینکه کارهای یواشکی که حالا توی کلاس در حین صحبت معلم و درس و اینا انجام میدادیم، اونا خیلی کیف میداد، یعنی کارهایی که نباید انجام میدادیم و ما موفق میشدیم که انجام بدیم، خیلی بهمون خوش میگذشت. حالا یک خاطره که یادم اومد این که من معمولا دانش آموز معمولی بودم، بعد زبان انگلیسی خوب بود و توی دبیرستان ما یه سال یکی از معلمامون تازه اومده بودن اون مدرسه، دانش آموز ریزنقشی بودم معمولا، خیلی درشت و قد بلند نبودم، و اون معلمون وقتی که از ما یادم یه امتحانی گرفتن که ببینن سطحمون هر کدوم تا چه حدیه، وقتی که نمره منو دیدن من گفتن که تو جهشی خوندی، هی نگاه میکردم گفتن تو بد نمیاد این پایه باشی، بعد دیگه کلا اون معلم خیلی منو قبول داشتن و من خیلی راحت بودم سر اون کلاس، خیلی تلاش نمیکردم ولی زبانم خوب بود و معلمم که منو قبول داشت و دوستم داشت و خیلی دیگه خوش میگذشت. این خاطره کلاسی منه.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
آرمان تو الان شغل اصلی چیه؟
سلام میکنم به شنونده های خوب و فهیم رادیو سبا. امیدوارم تک تک لحظه هاتون قرین شادی و خوشی باشه، الهی که روزتون با برکت شروع شده باشه و شب در کنار عزیزانتون به خوشی روزگار بگذرانی.
گوینده ای دیگه از این گوینده لوسا.
اولا به همکارای من با هر لحن و اجرای احترام بذار، دوم اینکه بله من اینجا بودم از خیلی زمان های قبل تا به الان.
بله میگم پس چرا میگی که معلم بودی؟
چون بودم.
جدی؟ چقدر عالی. چند سال؟
سه روز
فقط؟ بله. خب بله. این که سابقه به حساب نمیاد.
بر من کافی بوده.
چی درس دادی؟
سه جلسه کلن رفتم دیگه، اعصابم نکشید نتونستم ادامه بدم، استعفای خودم گذاشتم رو میز مدیر و در کوبوندم اومدم بیرون.
عجب. این معلمی واقعا کار سختیه، کار هر کسی نیست. با بچه ها کار کردن واقعا مهارت میخواد.
مثلا من نرسیدم با بچه ها ارتباط برقرار کنم، مثلا موضوع یه چیز دیگه بود. بابا چی میگی تو؟
حقوق؟
کاش حقوق بود. من واقعا این میزان امکاناتی که بچه های دبستانی داشتن اصلا نمیتونستم درک کنم.
مثلا مثل چی؟
ببین درست مدرسه غیر انتفاعی بود ولی اصلا این میزان امکانات یکم عجیب بود. ببین صبح سفره مینداختن، همه رو با خواهش و التماس می آوردن، بعد صبحونه کره، مربا، تخم مرغ پز میدادن، زنگ تفریح اول خوراکی سالاد ماکارونی، زنگ تفریح بعد شیر با یه دونه بیسکویت، نهار قرمه سبزی. بگو با چی؟
با چی؟
گوشت شترمرغ و مواد ارگانیک.
نه بابا،
باور کن بچه تقلب میکرد. میدونی چه میگفتن؟
چی میگفتن؟
میگفتن با زبان تکریم با بچه صحبت کنید تا در ذهنش نقش نبندد که به خاطر یک اشتباه شخصیتش خرد شده است، بعد دوباره تقلب میکرد.
عجب.
میگفتن نمیدونم زبان محبت رو هم به قبلی اضافه کنید. بعد دیگه کلا به یه جایی رسید گفتن چرا اصلا ازش تقلب گرفتی؟
ظاهرا شهریه‌اش هم خیلی بالا بود.
خیلی بابا. آخرش هم اولیا با ناراحتی میمادن بچه ها رو میگرفتن میبردن خونه. ما تو خونه هم یه وعده غذای اینجوری نداریم. من اصلا قبل اونجا فکر میکردم با زبان تکریم حرف زدن برای کشور استواییه. باور کن اصلا شد باور نشه، من یه بار تقلب کردم، نیروی انتظامی اومد من از زیر دست و پای معلم و ناظم و مدیر کشید بیرون. معلم خودم نه، همه مدرسه داشتن تنبیه هم میکردن. اصلا کم مونده بود به برادران نیروی انتظامی بگن سروان یه تیر تو پای این بچه 8 ساله بزن که درس عبرت بشه برای همه دانش آموزای دیگه. اصلا نتونستم من با خاطرات گذشتم حتی کنار بیام. من اصلا اومدم بیرون گفتم بمونم تو همین رادیو خیلی بهتره.
آره خب ببین تفاوت دوتا مدرسه توی شهر رو میشه دید دیگه، ولی همین مقداری که ما داشتیم و پر از خاطرات بد و خوب است رو خیلی ها نداشتند و نخواهند داشت. تو کل دنیا باورش سخته که درس خوندن حتی مربوط به جنسیت باشه.
یعنی چی؟ چرا ربطی به جنسیت؟ ببین داره؟
اسم ملاله رو شنیدی؟ ملاله یوسفزی. خب
ملاله یه دختر پاکستانیه که خب خیلی سر و صدا کرد، اسمش پیچید، اسمش رو شنیدن آدم‌ها، جایزه صلح نوبل دریافت کرد و الان یه مؤسسه‌ای داره به اسم مؤسسه ملاله که در واقع حمایت میکنه از مدرسه رفتن همه بچه‌ها، چه دختر چه پسر، در هر جای دنیا که هستن.
ملاله یوسفزایی فعال حقوق زنانه که در برابر طالبان ایستادگی کرد. او از سوء قصدهایی که بهش شد جان سالم به در برد و جوانترین فردی شد که در دنیا برنده جایزه صلح نوبل شده. ملاله یوسفزایی در 12 جولای 1997 در ایالت سوات در پاکستان به دنیا آمد. والدینش می‌خواستن هر موقعیتی رو که برای پسرشون مهیا کرده بودن برای او هم ایجاد کنن تا بهترین تحصیلات رو کسب بکنه. در سال 2007 زمانی که ملاله تقریباً 10 سالش بود، ایالت سوات که یکی از زیباترین بخش‌های پاکستان بود، توسط نیروهای طالبان اشغال شد. زندگی تحت نظر طالبان خیلی سخت بود و زنها از ادامه تحصیل و حتی خرید در بازار محلی هم منع می‌شدند. پدر ملاله که خودش معلم و مؤسس چندین مدرسه خصوصی دخترانه بود، سعی کرد به طور مخفیانه به دختران آموزش‌های تحصیلی رو بده. ملاله هم یه راه مخفی برای رفتن به مدرسه بدون اینکه گیر بیفته پیدا کرده بود. در نهایت طالبان به طور رسمی دختران رو از رفتن به مدرسه منع کرد. در ژانویه 2009 ملاله 12 ساله شجاع با نام مستعار گول ماکای شروع به وبلاگ نویسی برای شبکه‌های خارجی کرد. او در این نوشته‌ها زندگی در زیر ظلم رژیم طالبان رو تعریف می‌کرد. نوشته‌های اون عمیق و پرمعنا بود و ذهنی هوشمندتر از یه بچه مدرسه‌ای رو نشون میداد. نیویورک تایمز یه مستند کوتاه درباره زندگی اون درست کرد و اون به طور عمومی کمپینی با هدف تحصیل دختران تشکیل داد. این کار باعث شد اون اولین جایزه صلح جوانان در پاکستان رو به دست بیاره. این موضوع ملاله رو در دیدرس قرار داد و باعث شد طالبان تصمیم به از بین بردن اون بگیره. در 9 اکتبر 2012 ملاله با اتوبوس به سمت خونه در حرکت بود. اون تازه امتحان فیزیکش رو داده بود و مشغول مطالعه ادبیات برای امتحان فرداش بود که ناگهان یه فرد مسلح و گول پیکر وارد اتوبوس شد و پرسید ملاله کیه و بعد به سر، گردن و شونه اون شلیک کرد. اون فقط 15 سالش بود. راننده به سرعت ملاله رو به بیمارستان رسوند. وضعیت ملاله وخیم بود. امداد هوایی اون رو به بیمارستانی در پشوارا برد و اونجا بود که متوجه شدن گلوله توی سرش خیلی به مغزش نزدیکه. این باعث شده بود مغزش متورم بشه و لازم بود که به بیمارستان مجهزتری منتقل بشه، وگرنه جونش رو از دست میداد. خانواده پادشاه امارات پیشنهاد دادن ملاله رو به بیمارستانی در انگلیس منتقل کنن. در این بین طالبان ویدیویی از خودش منتشر کرد. در اون با افتخار اعلام کرد به دختری که تلاش داشت افکار غربی رو در ایالت سوات ترویج بده از پا درآورد. اون با وضعیتی وخیم وارد انگلیس شد و 4 هفته بعد به هوش اومد. نجات اون باعث شد برای ادامه راه قدرت بیشتری در خود حس کنه تا آموزش و تحصیلات و صلح رو در جهان گسترش بده. اون با تأسیس کمپین ملاله تلاش کرد برای ساخت مدارس پول جمع کنه. در سال 2013 اون در سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و برنده جایزه دنیای کودکان شد و در سال 2014 در 17 سالگی جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد. چیزی که تأثیر برانگیزه اینه که با وجود همه اتفاقاتی که برای اون افتاد، ملاله هرگز عصبانیت یا کینه‌توزی یا هیچ نوع خشونتی از خودش نشون نداد. اون درباره کسی که بهش شلیک کرد گفت اون مرد اشتباه بزرگی مرتکب شد. هدف اون ساکت کردن ملاله بود، ولی در مقابل بعد از اون سوء قصد دیگه ترسی در وجود ملاله باقی نموند و حرفای بیشتری برای گفتن داشت.
و ملاله یک کتابی نوشت سال 2012 اگر اشتباه نکنم، 2012-2013 یک کتابی اومد از خاطرات زندگیش نوشت و اتفاقاتی که براش افتاده بود. البته کتاب رو با همکاری یه روزنامه نگار نوشته به اسم کریستیانا لام. خب خودش نویسنده نبوده که بتونه کتاب رو نویسه، این روزنامه نگار کمکش میکنه. در واقع یه جورایی یک مصاحبه هم گفتگوی اینها کتابی شده که از به دنیا اومدن شروع میکنه تعریف کردن که در دره‌ای در پاکستان به اسم سوات به دنیا اومده تا روزی که میبرنش توی بیرمنگام توی بیمارستان خیلی مجهزی که مربوط به ملکه بوده اونجا عملش میکنن. خیلی داستانها رو تعریف میکنه، داستان زندگیش رو از بدو تولد تعریف میکنه، از وقتی که به دنیا میاد ولی خانوادش خیلی خوشحال نبودن از اینکه یک دختر به دنیا اومده توی این خانواده.
هنگامی که من به دنیا آمدم، مردم روستا برای مادرم اظهار تأسف کرده و به پدرم نیز تبریک نگفتند. من در سپیده‌دم در حالی که آخرین ستاره چشمک می‌زد متولد شدم. ما پشتون‌ها این نشانه را بسیار خوشیمن می‌دانیم. پدرم برای مخارج بیمارستان یا مامای خانگی پول نداشت. بنابراین یکی از همسایه‌ها به ما کمک کرد. نخستین فرزند پدر و مادرم مرده به دنیا آمده بود، اما من در حالی که فریاد می‌کشیدم و لگد می‌زدم بیرون آمدم. من دختر سرزمینی هستم که تفنگ‌ها را برای جشن تولد یک پسر آتش می‌کنند، در حالی که دختران پشت پرده‌ای پنهان می‌شوند و تنها نقش آنان تهیه غذا و مراقبت از فرزندان است. برای اغلب پشتون‌ها روز تولد یک دختر بسیار غم‌انگیز است. پسر عموی پدرم جهانشیرخان یوسفزی یکی از کسانی بود که تولد مرا تبریک گفت و حتی مبلغ قابل توجهی به پدر هدیه داد. او شجره‌نامه بزرگ خاندان ما را به همراه خود آورده بود. خلیل یوسفزی، جد پدری من، تنها شاخه که مردان خاندان را نشان می داد. ضیاءالدین پدرم شبیه به هیچ یک از مردان پشتون نیست. او شجره‌نامه را گرفته و یک خط مانند آب نبات چوبی از کنار نام خود ترسیم کرد و در انتهای آن نوشت ملاله. پسر عموی او در حالی که شگفت زده شده بود خندید، اما پدر به او توجهی نکرد. پدر میگوید هنگامی که پس از تولدم در چشمانم نگاه میکرده شیفته من شده است. آنگاه به مردم میگفت من میدانم این دختر با بچه های دیگر فرق دارد. او حتی از دوستان و آشنایان خواست که میوه های خشم، شیرینی و سکه در گهواره من بیندازند، کاری که ما تنها برای پسرها انجام میدهیم.
اینکه عاشق درس خوندن بوده، عاشق مدرسه رفتن بوده، درگیری حالا دولت اون زمان با گروه هایی که اونجا به اسم طالبان مستقر بودن الان هم هستن و خب یکی از اصلی ترین چیزهایی که داشتن، کارهایی که انجام دادن، که آقا اصلا دخترها چرا باید درس بخونن؟ کی گفته دخترها باید درس بخونن؟ کی گفته باید برن مدرسه، برن دانشگاه تحصیل بکنن؟ و ملاله یکی از اون دخترهایی بوده که خیلی دوست داشته درس خوندن رو و یه جورایی
به خاطر شرایطی که بوده نمیتونست،
ولی به خاطر شرایطی که بوده، حالا مخالفتایی که میشده، اینا مدرسه رو بمب گذاری بکنن، نمیدونم اعلامیه بدن هر کس دخترش رو توی مدرسه ثبت نام بکنه، نمیدونم میکشیمش. این اتفاق ببین یه چیز جالب بگم، حالا در مورد
بگو
خاطرات ملاله هم صحبت میکنیم. ما تو ایران خودمون هم اینو داشتیم آرمان،
کی؟
سالها پیش، شاید 100 و خورده ای سال پیش، زمانی که مکتب میرفتن بچه ها، مکتب خونه میرفتن، یه سری ها بودن میگفتن آقا دخترها برای چی میرن مکتب خونه؟ دختر باید مثلا بشینه تو خونه؟ چرا باید بره مکتب خونه؟ درس خوندن اصلا
دختر باید خونه بشینه غذا بپزه تمیز کنه؟
آره این طرز فکرها
درست.
و میخوام بس بگم ببین همه جا هم بوده ها. بیا مثلا برای کشور ما میشه مثلا 150 تا 200 سال قبل، بریم عقب ترش مثلا 400 سال قبل میشه مثلا یک کشوری که امروز به عنوان کشورهای جهان اول میشناسیمش هم همین ذهنیت در موردش وجود داشته.
آره.
خب ولی این که هنوز جایی در دنیا باشه، هنوز کشوری در دنیا باشه این مسئله و این معضل رو داشته باشه، یکم دردناکه. خب و ملاله توی کتابش یه جورایی تاریخ شفاهی پاکستان رو هم مرور میکنه که این اتفاق ها افتاد، اینجوری شد، حاکمیت تغییر کرد، جنگ های داخلی که پاکستان درگیرش بود، خب به تبع رفاه اجتماعی سطحش به شدت میومد پایین. یه قسمت رو تعریف میکنه، میگه توی بیمارستان وقتی چشمم رو باز کردم، توی بیمارستان بیرمنگام، هیچ حس خاصی نداشتم، چشام دوتا میدید، همه آدم ها دوتا دماغ داشتن، 4 تا چشم داشتن و یک لوله‌ای توی گردنم بود، راه تنفسیش رو باز کرده بودن چون گلوله خورده بود. من میخواستم حرف بزنم، نمیتونستم حرف بزنم، من حس میکردم که دارم حرف میزنم ولی کسی نمیفهمید من چی دارم میگم چون صدا نمیومد بیرون.
لوله‌ای که بود،
لوله‌ای که گذاشته بودن تو گردنش برای اینکه نفس بکشه. و حالا خاطرات از این قبیلش رو هم تعریف کرده که یکم میدونی دلخراشه، یکم ناراحت کننده است.
خب
که توی همین زمانی که داریم زندگی، ببین کتاب برای سال 2013 پرفروش ترین کتاب سال 2013 تو زمینه اتوبیوگرافی بوده. دردناک تر از داستانی که ملاله تعریف میکنه اینه که شبیه به همین اتفاقا رو ما امروز هم داریم میشنویم توی افغانستان و پاکستان. امروز هم میشنویم که یک مدرسه دخترونه مثلا توی افغانستان بمب‌گذاری شده، بعد کلی دختر جوان و نوجوان جونشون رو از دست دادن. یه جمله معروف و تصویر معروفی هم خیلی تو شبکه‌های مجازی پخش شد از اون پیامکی که یه پدر برای دخترش فرستاده و جان پدر کجاستی، یه نگران دخترش و اون مدرسه در واقع حمله تروریستی شده بود بهش و اون دختر هم مثل خیلی دخترهای دیگه کشته شده و جونش از دست. ملاله الان مؤسسه ای رو داره، یک سایتی رو داره، حمایت های مالی رو داره جمع میکنه از سراسر دنیا برای اینکه مدرسه بسازه، برای اینکه حمایت بکنه از مدرسه رفتن بچه ها. و اعتقادش اینه، خودش اینجوری توی کتاب میگه، و اعتقاد من اینه که هر بچه‌ای در هر جای دنیا که به دنیا میاد حق داره که مدرسه بره، چون با این تحصیل کردن میتونه اتفاقات بهتری رو در دنیا رقم بزنه. خیلی کتاب تاثیرگذاری بوده توی 8 9 سال گذشته بازه زمانی کتاب منتشر شده در جوامع بین المللی و میگم جایزه صلح نوبل رو میبره حتی ملاله به خاطر این صحبت ها و تأسیس این کانون و اینها.
همیشه فکر میکردم که آدم ها واقعا چی میشه که این طرز تفکرهای عجیب غریب رو پیدا میکنم. منفی هاشو میگم، یکی مثلا یکی حق مدرسه رفتن نداره، یکی نمیدونم حق نمیدونم چه بودم شد مثلا رای دادن نداره، این سری حقوق اجتماعی برای یه عده هست برای یه عده نیست، اونم از لحاظ جنسیتی. واقعا چی میشه؟ به چی فکر میکنن اینجور آدم ها؟ چی تو ذهنشونه که همین
نکتهش اینه دیگه که هیچی تو ذهنشون نیست، به هیچی فکر نمیکنن. این بده که این آدم ها به هیچی فکر نمیکنن.
یه جوری انگار قلدریه.
آره
میدونی انگار مثلا قدرت نمایی کنه بگه که مثلا اینجوری مثلا همه باید زیر دست من باشن، مثلا مثل تو که هیچ وقت نمیذاشتی من برم دانشگاه و خودت
من نمیذاشتم
تو کارشناس بشی من یه مجری بمونم.
تو خودت دوست نداشتی کتاب خوندن و درس خوندن و نگاه
من
چی و به چی رفت.
تو همیشه ذوق منو کور میکردی.
چی کار میکردم؟
بله هنوز پیامت تو گوشی میاد که گفتی اگه بری دانشگاه اون دانشگاه رو منفجر میکنم.
من دانشگاه رو منفجر
میکنم. همین امثال تو که الان ادای آدم های همه چیز دونو دارین تو این برنامه در میارین، مردم بذار بدونن ته تفکر تو چی هستش، بدونن که منو به کجا رسوندی تو این
من
زندگی.
من شوخی کردم گفتم اون دانشگاهی که تو بری توش درس بخونی رو من منفجر کرد.
مگه چیه؟ من چه ایرادی دارم؟
هیچی هیچی، مردم خودشون قضاوت میکنن.
مردم خودشون
برنامه ساختی 101 را برای کتاب نخوندن بعد دانشگاه میخواد بره
کمکشون میکنن من نجات پیدا کنن دیوونه نشن.
باشه دست من تشویقت کردم، اتفاقا گفتم بیا آرمان جان تو صدای خوبی داری، بیا تو رادیو، بیا برنامه بساز، بیا حالا همه که بعد درس بخونن.
مردم من اینا رو دارم میگم بغضم میگیره. مردم تو چند سال پیش نمیذاش من برم رای بدم، میگم تو حق رای نداری،
حق رای
نداری، موسیقی چیزی پخش کنی من خدا بکم سبک کنم.
آلمان مستند این کتابم خیلی دیدنیه. یک مستندی هم از روش ساختن و همینها رو حالا تعریف میکنه ملاله یوسفزی. جالب مستندش هم بامزه است.
میدونی الان یه نوع عذاب وجدان دیگه گرفتم من.
چی؟
از آزار و اذیت معلم هایی که در طول تحصیلم داشتن. مدرسه همه شون شکایت میکنه. همه باید بیان دادگاه جواب بدن. چرا؟ من از 17 نقطه دچار شکستگی شدم. اصلا اینو میخوندی یاد خودم میافتادم. من چقدر کتک خوردم تو دوره مدرسه.
خوبه باز شلیک بهت نکردن.
الان پشت دست منو ببین. یه تو رفتگی نداره؟ اینجا پشت خط کشایی که زدن.
اینقدر زدن رفته تو.
رفته تو. یه انگشتم نیست. آنه هست. رفته بودون زیر جا خورده بود. خب دست درد نکنه. کتاب خوبی بود. ممنونم ازت اشکان. همه برام بخونم. فیلمش نکردن؟
نه مستنده.
مستنده
فیلم. آره این مستند از روش ساخت.
مستندم فیلم دیگه.
فیلم سینمایی نیست.
آه سینمایی نیست مستند.
مستند.
هستش بریم ببینیم.
ببین اینا فرق میکنه با.
آره میدونه من اینا با. دارم تو رو تست میکنم. اینا الان هستش مثلا در
بله بله بله. بریم ببینیم. بله بله بله.
برام ببینم. خیلی احساس میکنم یه کپی از سرنوشت من بوده. باید بررسی بشه.
تو این بخش ما میخوایم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخوایم حواستمون به طبیعت و درختا باشه. پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتابها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. کپسول امروز کتاب دنیای صوفی از یوستین گوردره. داستان دنیای صوفی درباره دختری 15 ساله به نام صوفیه که در خانه‌ای بیرون از شهر زندگی می‌کنه. صوفی ذهنی خلاق و پرشور داره و همیشه در مورد مسائل و موضوعات مهم با دوستانش بحث و گفتگو می‌کنه. هر روز که صوفی از مدرسه به خونه برمیگرده، صندوق پستی خونه رو چک میکنه تا اینکه یه روز به نامه‌ای برمیخوره که برای صوفی ارسال شده و غافلگیرش میکنه. این نامه بدون تمبر و نشانی فرستنده حسابی ذهن صوفی رو درگیر میکنه. تکه کاغذی روی پاکت نامه است که روی اون فقط دو کلمه نوشته شده: تو کیستی؟ فقط همین دو کلمه به همراه یه علامت سوال بزرگ. این سوال به شدت ذهن صوفی رو به چالش میکشه. اما این پایان ماجرا نیست، چون سوالات دیگه‌ای هم برای صوفی از طریق نامه ارسال میشه. سوال بعدی به کلی ذهن و دنیای صوفی رو درگیر میکنه: جهان چگونه به وجود آمد؟ هر چقدر که داستان کتاب پیش میره، این سوال‌ها یا بهتر بگم نامه‌ها از حالت چند کلمه‌ای و تک جمله‌ای خارج شد و کامل‌تر میشن. نامه‌هایی که به صوفی در رسیدن به پاسخ سوالات مطرح شده کمک می‌کنن تا از این راه به تدریج به اون فلسفه و مفاهیمش رو یاد بدن. در ابتدای داستان فرستنده نامه‌ها مجهول و مشخص نیست که نامه‌ها از طرف چه کسی ارسال میشه. اما با پیشروی داستان متوجه میشیم که فرستنده نامه‌ها فیلسوفی به نام آلبرتو ناکسه که قصد داره از این راه ذهن و دنیای صوفی رو با فلسفه و مفاهیمش آشنا کنه. اون به صوفی یاد میده که زندگی و معنای اون با فلسفه پیوند خوردن و برای اینکه به اصل وجود خودمون پی ببریم باید پرسشگر باشیم و حتی فلسفه وجود خودمون رو زیر سوال ببریم. صوفی آلبرتو در ادامه داستان بارها با هم ملاقات می کنن و درباره مفاهیم فلسفی گفتگو می کنن. با کمک آلبرتو صوفی با اسطوره های دنیای باستان آشنا می شه. در ادامه داستان با توجه به اتفاقات و وقایعی که پیش میاد، صوفی به کمک آلبرتو با نظریه های بزرگان فلسفه مانند سقراط، افلاطون یا ارسطو آشنا میشه. دنیای صوفی تحت تاثیر این مفاهیم به کلی دگرگون و دستخوش تغییر میشه. این کتاب یه رمان جذابه که فقط با هدف سرگرم کردن خواننده نگارش نشده، بلکه با روایت یه داستان جذاب مفاهیم عمیقی رو به خواننده میآموزه. شما میتونید کتاب صوتی دنیای صوفی رو با صدای حسین سامی بشنوید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
ممنون که شنونده ما بودین. پیشنهاد آخر برنامه رو بگو که بریم.
بله، داریم به مهر ماه نزدیک میشیم. کتابایی هم هست برای آماده کردن اونها برای ورود به فضای آموزشی برای سنین مختلف. به نظرم براشون تهیه کنید که ذهنشون آماده شروع مدارس باشه.
و 101 راه وجود داره جز کتاب که ذهن بچه‌هاتون رو آماده درس و مشق کنید. از خاطرات خوبتون بگین و لحظه‌هایی که دوست دارین دوباره تجربه کنن. مطمئناً بچه‌ها به خاطرات شما و تجربه‌هاتون بیشتر اعتماد دارن.
خب الان یعنی پیشنهاد منو سوزوندی که خب یعنی یه کتابم نخرن؟
دلم آره نخرن. مردم نخرن لکی پول تو نادر ندین. بعد اون کتاب چی بود؟ 10 صفحه‌ایه؟
10 صفحه است همش.
نه بابا، بازم گرونه. خودتون براشون تعریف کنین. آره، یکی بره یه کتابو بخونه تو کتابخونه، بعد بیاد برای همه تعریف کنه. تا هفته دیگه خدا نگهدار.
سوال ساعت 11 رو اعلام میکنم از پخش رادیو سبا و خوشحالیم که همراه ما هستید در این شبکه. و اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی دارین خواهش میکنم از طریق 162 به ما بگید. مدیران محترم این شبکه با نظرهای شما قطعا